بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 218، سطر چهارم، متن. قال قلت فما اقول، قال لا جسم ولا صورتون و هو مجسم الاجسام و مصبر الصور، لم يتجزع و لم يتناهي و لم يتزايد و لم يتناقص. بحث در رد هشامین بود. هشام ابن سالم گفته بود خداوند صورت است، هشام ابن حشم گفته بود خداوند جسم است. امام این دو قول رو رد می کردند. نمیگیم این دو قول اونها را، چون ممکنه همونطور که توجیه کردیم قول اونها نباشه. بر اثر مباحثه این مطلب مطرح شده، ولی اونها قائل به این نبودند. امام این دو قول رد میکنن، حالا میخواد گویندش هشام باشه، میخواد گویندش دیگری باشه. به سه دلیل رد میکنن. دلیل اول خوندیم، الان میخوام دلیل دوم رو شروع کنیم. امام در این دلیل دوم ابتدا جسم بودن رو و صورت بودن خداوند رو نفی میکنند، بعدن میپردازن به نفی لوازم جسم بودن و لوازم صورت بودن. هم خود جسم بودن و صورت بودن نفی میشه، هم تأکیدن لوازمشون نفی میشه، که با نفی لوازم باز میتوان گفت که خودشون هم نفی میشند. در بیان نفی جسم بودن خدا و صورت بودن خدا، استدلالی که هشام کرده رد میشه. استدلال این بود که موجود به دو قسمه، یا جسم است یا فعل الجسم، و فعل الجسم صورته. پس موجود یا جسم یا صورته. اگر چنینه خدا باید یا جسم باشه یا صورت. ولی صورت فعل مخلوقه و خدا مخلوق نیست، پس خدا صورت نیست. نتیجه میگیریم که پس جسمه، چون وقتی موجود همین دوتا باشه، یکیشو نفی کنیم یکی دیگهش متعین میشه. این استدلال هشام بود. امام این استدلال رو رد میکنند و با رد این استدلال، صورت بودن خدا و جسم بودن خدا باطل میشه. صورت بودن رو خود استدلال باطل کرد، جسم بودن هم باطل میشه. نتیجه گرفته میشه که خدا نه جسم است نه صورت. نحوه بطلان ابطال این استدلال این است که مبنای این استدلال باطله. این استدلال بر این بنا شد که موجودات دو قسمند، یکی جسم یکی فعل الجسم. بعد ادامه پیدا کرد و نتیجه داد که خداوند جسمه. اما این مبنا مبنای باطل، نمیتوان گفت موجودات منحصرن در جسم و فعل الجسم که صورته، بلکه موجود سومی هم هست که نه جسم نه صورت، بلکه خالق این دوتاست. وقتی موجود سوم رو ما قائل شدیم، نمیتونیم با ابطال یک موجود یعنی صورت، موجود دیگر رو که جسم نتیجه بگیریم. باید خالق الجسم و صورت بودن رو هم باطل کنیم تا نتیجه بگیریم که جسمه، چون سه تا فرضه. با ابطال یک فرض، یکی از دو فرض باقی مونده نتیجه گرفته نمیشه، بلکه اون دو فرض باقی موندن باید یکیشون ابطال بشه تا یکیشون متعین بشه. وقتی ما سه تا احتمال داریم، با ابطال صورت جسمیت معین نمیشه. برای تعین جسمیت باید خالق الجسم و صورت بودن هم باطل بشه. یکی از راه های ابطال خالق و صورت و جسم بودن اینه که ثابت کنیم که او جسمه. اگه ثابت کردیم که جسم، معلوم میشه خالقی که اسم صورت نیست و اینو ما الان داریم میخوام اثبات کنیم. از چه طریق میخوام اثبات کنیم؟ راه برای اثباتش نیست، این دلیل نمیتونه اثباتش کنه. همین اندازه که ما احتمال دادیم که خالق الجسم و صوره باشد کافیست که جسمیت رو باطل کنی و راه دیگه نداره که جسمیت اثبات بشه. این دلیل نمیتونه، حالا دلایل دیگه باید بحث کنیم، این دلیلی که شما آورده دیگه نمیتونه. خب حالا واقعیت چیه؟ آیا خداوند میتواند جسم باشد و در این جسم بودن خالق الجسم و صوره باشد؟ صورت بودنش به خاطر مخلوق بودن که مردود شد، جسم بودنش رو هم ما میخوام از طریق خالق الجسم بودن باطل کنیم، چون خالق الجسم پس جسم نیست. در همین جا یک احتمالی داده میشه و اون احتمال اینه که خب جسم باشد و خالق الجسم باشد، هم جسم باشد هم خالق الجسم، چه ایرادی داره؟ اینو شروع میکنم به جواب دادن. وقتی این جواب داده میشه معلوم میشه که خدا جسم نیست، مخ متعین میشه که فقط خالق الجسم و صوره باشد. من منظورم از این عبارت این بود که صورت بودن خود هشام باطل کرد، جسم بودن ما الان باطل میکنیم، دیگه متعین میشه در اینکه خالق الجسم و صوره باشد و جسم نباشد، نه جسم باشد نه صورت، بلکه امر سومی باشد که هیچ کدوم از اون تصوری قبلی هم نیست. اما نحوه ابطال جسم بودن که خدا هم خالق الجسم و صوره باشد هم خودش جسم باشد یا صورت باشد، اینو چطوری باطل میکنی؟ یه قانون داریم که جائل چه چیزی رو جعل میکند؟ طبیعت رو جعل میکند یا فرد رو؟ گفته میشه طبیعت، طبیعت به ذات جعل میشه، فرد به عرض جعل میشه. خداوند انسان رو میآفریند، چه بخواد زید رو بیافرینه چه امرو چه بشر رو، انسان آفریده میشه. ولی این انسان چون باید مشخص باشه در ضمن فرد آفریده میشه. مجعول ماهیته، بنابر قول به اصالت ماهیت که مرحوم قاضی سعید هم طرفدارشه. ماهیت یعنی طبیعت، نه یعنی فرد. وقتی که ماهیت جعل میشه یعنی طبیعت جعل میشه و فرد بالعرض جعل میشه، یعنی به توسط جعل ماهیت جعل فرد هم میشه. اصالت الوجودی ها میگن وجود شخصی فرد جعل میشه، اصالت المحبی میگن طبیعت جعل میشه، یعنی ماهیت جعل میشه، ماهیت همون طبیعته، ماهیت فرد نیست، دارای افراده. وقتی این ماهیت جعل شد، چون این ماهیت در فرد وجود داره پس فردم به واسطه جعل ماهیت جعل میشه، لذا میشه جعل بالعرض، یعنی جعل محل واسطه. خب حالا اگر جسم که یک طبیعتیست بخواد جعل بشه و جائلش هم جسم باشه، جائل جسم باشه یعنی از اون طبیعت خارج نباشه، لازم میاد که جائل خودش را جعل کند، چون خودش طبیعت دیگه، خودش دارای طبیعت جسمیت و همین طبیعت جسمیت را جعل میکنه، نه فردی باشد فرد دیگر را جعل کند، چون قرار شد که جلب فرد تعلق نگیره. نمیگیم فردیست که فرد دیگر رو جلب کنه، برای چی میگیم فردیست که طبیعت رو جعل میکنه، یعنی طبیعت خودش رو، که طبیعت خودش هم جسمیته، لازم میاد خودش جایل خودش باشه و این غلطه. پس این که خداوند جسم باشه غلطه. این استدلال ایشونه. پس در این استدلال دو مطلب آمد، یکی این که امر موجود دائر نیست بین جسم و صورت، بلکه موجود سومی هم داریم، این یه مطلب بود. مطلب دوم این که اون موجود سوم نمیتونه مندرج باشه در یکی از این دوتا، نمیتونه جسم باشه نمیتونه صورتی. جسم باشه لازم میاد که وقتی جسم رو میآفرینه خودش آفریده باشه، صورت باشه لازم میاد وقتی خود صورت رو میآفرینه خودش آفریده باشه. و خود آفری با آفریدن باطله، پس این که خدا جسم یا صورت باشه باطله. توجه کنید استدلال دو مطلب داشت، با دو مطلب تمام شد. ممکنه شما نقص کنید که بنابر اصالت وجود خداوند وجود رو می آفرینه و خودش هم وجوده، وجود رو می آفرینه خودش هم وجوده، پس لازم میاد شی خودش را آفریده باشه. جواب اینه که وجود طبیعت نیست که خدا بشه یه فردش، مخلوقات بشن فرد دیگر. تا بگیم اگر خداوند وجود را آفرید طبیعت خودش را آفریده، اینطور نیست. وجود طبیعت نیست، وجود شخصه. اشخاص رو باید با هم بسنجیم، یعنی شخص خدا رو با شخص ممکنات. مشا میگه تباین بینشون هست، مشا میگه بین وجودات تباینه، پس مباینی داره مباینی میافرینه، نه چیزی خودش رو میافرینه. بنابراین نظر مشا مشکل حل. صد را در ابتدای راه قائل به تشکیک وجود میشه و معتقد میشه که اگرچه حقیقت وجود یکیست ولی مراتب وجود متفاوته و مراتب مقومند، سلام، و مراتب مقومند، یعنی مرتبه وجود مقوم وجود است، مرتبه عقل مقوم عقل است، مرتبه نفس مقوم نفس و هاکذا. و این مقوم ها باعث جدایی میشن، یعنی این وجود از این وجود جدا میشه چون مقومش جداست، چون مرتبهش جداست، مرتبه یعنی مقوم، پس مقوم ها جداست. وقتی مقوم جدا بود وجود خدا مباینت پیدا میکنه با وجود ما به لحاظ مرتبهش، وقت نتیجه میگیریم که پس باز خدا موجود دیگری را آفرید نه خودش را آفرید. بنابر نظر تشکیک هم مشکل حل. بنابر نظر وحدت وجود که عرفا میگن، میگن او وجود است و ما حکایت وجود، ما اصلا وجود نیستیم، ما از سنخ او نیستیم، پس باز خدا موجودی را، چیزی را آفریده که غیر از طبیعت خودشه. بنابر اصالت وجود چه قائل به تباین وجود بشیم، چه قائل به تشکیک وجود بشیم، چه قائل به وحدت وجود بشیم، در هر سه حال خداوند خودش را نیافریده. اما بنابر اصالت ماهیت خب بازم خداوند خودش را نیافریده، مگر اینکه خدا را جسم بدونیم و بگیم خالق الجسمه، اخ لازم یه جسم جسم آفریده باشه، یعنی طبیعت جسم طبیعت جسم را، یعنی خودش خودش را، و این باطله. بنابر اصالت وجود که حل شد مشکل، بنابر اصالت ماهیت هم مشکل حله، ولی اگر کسی خداوند رو جسم بدونه این مشکل رو پیدا میکنه که لازم میاد خدا خودش رو آفریده باشه. صورت هم باشه همینطور، بالاخره صورت هم او آفریده، پس اگر خدا صورت هم باشه لازم میاد که خودش آفریده باشه، چه جسم باشد چه صورت باشد، چون خالق هر دوست لازم میاد خالق خودش باشه. خداوند شامل همه مراتب نمیگیم هست، میگیم که خداوند مرتبه بالاتر از بقیه مراتب داره، یعنی هر مرتبه ای که بقیه دارن او دارد ما اضافتن، نه اینکه مراتب خداوند همون مراتب ممکناته، او مراتب ممکنات رو دارد، نه اینکه بدون حد ممکنات، بدون حد ممکنات. یعنی مثلا فرض کنید که این ممکن 2 درجه است، اون 3 درجه است، اون 5 درجه است، خداوند مثلا 100 درجه است. خب این 100 درجه همه اینا رو داره، اما اون 100 درجه خودشه، درجات اینا اونجا جمع نشدند، پس بازم جداست، بازم خداوند از اونها جداست. اگر درجات امکانی رو جمع میکردیم اونجا و خدا مشتمل میشد به این ممکنات، میگفتیم باز خودش خودشو داره جلب میکنه، یا خودش بعض خودشو داره جلب میکنه. اما چون مرتبه‌ای که خداوند داره نه اون مرتبه است، یعنی همون مرتبه نیست، همون که عرض کردم این صد اون مثلا دو و سه است، خب این صد مشتمل بر دو و سه است، ولی صد دو و سه خودشو داره، نه دو و سه اون رو داره، نه اون دو و سه رو داره، صد دو و سه خودشو داره. بنابراین
دو و سه خودش برای
اسمشون، اسمشون یکی است، مفهومشون یکی است،
واقعیتشون
یکی نیست. هیچ که قبول نمی کنه که واقعیت امکان با واقعیت وجود یکیست. قالب تشریک هرگز اینو نمیگه، میگه این مرتبه مقوم اینه، یعنی اگر این مرتبه رو برداری دیگه این نیست. وقت چطوری شما سه رو میبرید اونجا؟ نه، مرتبه واقعیته، اعتبار نیست، مرتبه در تشریک واقعیته. مثلا رنگ سیاه و سیاه‌تر، رنگ سیاه و سیاه‌تر فقط با اعتبار فرق میکنه یا با واقعیت فرق میکنه؟ نور رو نور روشن روشن‌تر، واقعیتش فرق میکنه. اصلا مراتب تشکیک، مراتب واقعی تشکیک میگیم، تشکیل از صدق رو نمیگم، ما تشکیل واقعی رو دارم عرض میکنم. خب پس این سه رو اگر شما بردارید ببرید تو صد، باطلش میکنید، چون مرتبهش که سه ازش میگیرید، اون سه ای که تو صد وجود داره اون این سه نیست.
پس خداوند تو اون سه واحد نیست، وجود نداره،
واحد نه،
انتون
سه خدا نیست. در تشکیک میگیم خدا نیست. شما رفتین سراغ وحدت وجود. شما رفتین سراغ ظهور خداوند. بله. احاطه رو قبول داره تشکیک. تشکیک احاطه رو قبول داره، ولی سنخیت رو قبول نداره. هیچکی سنخیت رو قبول نداره. ببینید تشکیک نمیگه خداوند ظاهر شده در این موجود. تشکیک اینو نمیگه، اون عارف میگه. نمیگه خداوند 100 درجه خودش رو رقیق کرده، ظاهر کرده در این موجود 100 درجه. اینو نمیگه مشک قالب تشکیک، اینو نمیگه. قالب تشکیک میگه اون 100 با این 3 فرق داره. شما در اول شواهد روحی مراجعه کنید، صدر اونجایی که میخواد حرف تشکیک رو به حرف مشاب نزدیک کنه و جمعشون کنه، اصلا مدعی میشه که مراتب تشکیک با هم تباین دارن، تباین دارن، و به همین جد برشون میگردنه به قول مشاکه اونم قائل به تباینه. این تشکیک رو برم بیان میکنم. بله؟
وجود خدا با وجود
ما متباینه،
دو تا وجود متباینه.
بله بله، دو تا وجود متباینه. مشا میگن مشا تصریح میکنه به تباین، تشکیک تصریح به تباین نمیکنه، ولی وقتی بهش دقت میکنه رستیگه میکنه، این آخر سرسش تباین در میاد. یعنی در واقع به خاطر تباین مراتب، به خاطر تباین مراتب این دو موجود با هم تباین دارند. تباین رو ابتدا میبریم تو مراتب که مثلا تباین دارن، ابتدا تباین میبریم تو مراتب، وقتی بردیم تو مراتب خود صاحب مراتب رو هم متباین میکنیم. بله، تشریف وحدت وجود مردوده، بنابرای قول به تشریف وحدت وجود مردوده، بنابرای قول وحدت وجود هم تشکیک مرتوده. صدرا در ابتدای راه تشکیکی میشه، ولی در آخر وحدت وجودی میشه، یعنی عوض میکنه، نه که تشکیک رو با وحدت وجود جمع کنه. تشکیک با وحدت وجود جمع نمیشه. سه تا مبناست: تباین، تشکیک، وحدت وجود. تباین و تشکیک یک جور به هم بر میگردونه، اما وحدت وجود به اونا بر نمیگرده. وحدت وجود اصلا وجود برای بقیه قائل نیست، چه وجود متباین که وجود مشکل. وحدت تشکیکی غیر از وحدت وجوده، وحدت تشکیکی غیر از وحدت وجوده، ولی در تشکیک وحدت هست.
پس
خداوند
تو
در این کسرت کسرت هست در این نبته
ولی تشکیل
احاطه به اون معنا احاطه به اون معنایی که در وحدت وجوده در تشکیل نیست احاطه هست بنابراین قول به تبایان هم احاطه هست احاطه رو همه شون قبول دارن ولی احاطه معناش فرق میکنه احاطه یعنی قیومیت نه احاطه یعنی ظهور دارد و در اونجا هم هست احاطه یعنی قیومیت این احاطه قیومیت همه شون قبول دارن عارفم خدا رو در خلق قبول نداره هیچ وقت عارف نمیگه خدا در خلق
حلول میشه
حلول میشه باطله میگه که ظهور خدا در خلقه یا یه به عبارت دیگه رقیقه خدا خلقه رقیقه یعنی تنزل مثلا فرض کنید همین مطلبی که ما میگیم که ذهن ما مطلبی دارد و بعد به لفظ میاد اون چه که در ذهن ماست تو لفظ نیست اون همون جه سر جای خودشه اون مطلب عقلی سر جای خودشه توی لفظ نمیاد تو لفظ ما ظاهر میشه یعنی شما از این لفظ ما میفهمید که تو عقل ما چی بوده یا رقیقش این لفظه هر جور تعبیر کردید بگید ظهورش در این لفظه یا رقیقش تو این لفظه ولی خود اون مطلب عالی عقلی همونجا صرف خودش محفوظه تو این لفظ نیمده من که لفظ رو طوری قرار داده اون عقلی این لفظ رو طوری قرار داده که این لفظ بتونه حکایت از اون عقلی بکنه من شما بفهمیم اون گوینده چی تو زنش بوده نه این درست نمیگه درست نمیگه اگرم میگن غلط گفتند
یه تو
تمجید نیست تجافی که نیست
در
اینه
که
اونجا هست
اینجا
هست اینجا هست خودش اینجا هست ظهورش ظهورش رقیقش خودش که اینجا نیست
خودش
نمجده جلبش هست بله جلبش من دارم همین عرض میکنه جلبه خداوند در خلق هست ولی خود خدا در خلق نیست جلوه یعنی همین که بارها من عرض کردم عکس زید توی آینه افتاده اونی که توی آینه افتاده جلوه یا زید خود زید نیست مثاله ولی مثالم ممکنه فرق داشته باشه یه فرقایی با ممثل داره ولی در اون بچه شبهی که ما داریم تفاوتی نیست مثال ها شبیه نمیخوام ما قالب تشبیه نیستیم مثال داریم میزنیم یعنی آیت آیت رو داریم بیان میکنیم هیچ وقت در اینجا ما تشبیه نمیکنیم نگید تشبیه بله شعال هر چی اسمشو میذارید خیلی کلمات ما گویا نیست ممکنه بعضی کلمات گویاتر باشن بعضی ها منحرف تر کننده باشن منحرف کننده تر باشن ولی بالاخره مطلب روشنه که خداوند خودش جدای از ماست نه ماست ظهورش در ماست ولی اگه بگیم خود خدا تو ما هست میشه شرک هرچیم تعبیرش اینطور باشه تسامح در تعبیر داره و اگر معتقدم باشه خیلی خطا است خدا هیچ وقت تو موجودات نیست
خب خدا
جدای از ما نیست معناش چیه؟ معناش اینه که خدا در ماست خب این معناش نیست خدا جدای مثلا این عکسی که تو آینه افتاده جدای از اون نیست یا بگید او جدای از این عکس نیست اما جدا نیست یعنی چی؟ یعنی این همینه یا اون نشوندهنده اینه جلبه هستیم جلبه حرف خوبیه
جلبه
کرده اما ما جلبه خداییم نه خود خدا پس خدا در ما نیست جلبهش در ما هست اگه بگید خدا در ماست که خیلی خراب میشه اگر هم کسی گفته چون مطلب رو واضح دیده توضیح نداده ولی ازش بپرسید که منظوره چیه نمیگه خدا در ماست میگه ما جلوه خداییم همطور که خودمون رو این تصمیم میکنیم نمیتونه بگه ما خداییم جز خداییم، بی خداییم، خود خداییم، بخشی از خدا در ماست، خود خدا در ماست، همه اپا غلطه.
ولی هم اگه نگه خود خدا در ما هست به این من نکه فرور که اصلا خود یه جایی لازمی خدا نباشه دیگه، از خدا که همه جایی هست یه طور برای در ما باشه در نداره خلوی
اصلا هیچ هیچ جور نمیتونیم بگیم خدا در ما هست. حالا به هر نبی میخوان تبیینش کنید، خدا در خلق نیست، خدا در خلق نیست، نه اینکه جلبش هم نیست، کاملا منعزلش نمی کنیم، میگیم خدا در جلبش در خلقه. و ما میگیم خدا همه جا هست یعنی چی؟ خدا همه جا هست یعنی چی؟ یعنی کل جهان رو بگردید جز خدا، صفت خدا، فعل خدا چیزی پیدا نمی کنید. اینه معناش. نه یعنی خدا همه جا هست یعنی تو منم هست، تو شما هست، این که خب میشه شرک.
وقت
تو ما نیست،
جلوه خدا
هست. من که دارم میگم جلوه خدا هست، خود خدا رو میگم نیست. شما اصرار میکنید که خود
خدا تمامه که نمیتونه باشه، کل هستی خودشه، در
حال
ما
یه
بخشی از خدا
هست. نه ما بخشی از خدا نیست، همین عرض میکنم درست نیست. یعنی خدا خودشو تیکه نکرده، یه تیکهشو تو من یه تیکهشو تو شما بزن، این نبود. حالا تیکه کردن در وجود نیست، یه مثلا فرض کنید که قسمتی از وجود که ما بده، بله شعاع وجود که همون دقیقه وجوده، همون ظهور وجود اون در ما هست. مثلا خورشید رو ملاحظه کنید، تیکه از خورشید کنده نمیشه بیاد زمین. البته مثال غلط هم، شعاع تیکه است، امروز میگن شعاع تیکه است، شعاعش میاد بنابرای نظر قدیم. قدیم شعاع رو تیکه از خورشید نمیدونست، میگفت تولید میکنه خورشید، شعاع تولید میکنه، فعل خورشیده، از خورشید چیزی کم نمیشه. امروز میگن نه، چیزی از خورشید کم میشه. من بنابرای نظر قدیم میگم، بنابرای نظر قدیم شعاع خورشید چطور بود؟ ساخته میشد، یا به توسط خورشید ساخته میشد، چیزی از خورشید کم نمیشه. ما هم نسبت به خدا هم میتونیم به توسط خدا ساخته میشیم، چیزی از خورشید کم نمیشه، قسمتی از وجود در ما نمیاد، و الا ما میشیم واجب به وجوب خدا، در حالی که ما واجبیم به ایجاب خدا نه به وجوب خدا. پس اینو نباید بگیم که از خدا چیزی در ما هست، بلکه بگیم از خدا جلوه ای در ما هست. البته
جلوه عرفان
شما خیالات چیزی سوال میکنید. تشکیک اصلا میگه هیچی از خودمون نیست، تشکیک میگه هیچی از خودمون نیست، تشکیک میگه وجود خدا مرتبه خودشه، در ما حقیقت وجود است با مرتبه خودمون، و این مرتبه با اون مرتبه فرق میکنه، یعنی سه با صد فرق میکنه، ولو صد مشتمل بر سه است، ولی مشتمل بر این سه نیست، مشتمل بر این سه نیست، چون این سه با حدودشه، اون سه که تو صد بی حدوده، بی حده، اون سه که الان منم با حده، من اونجا نیستم، اونم اونجا نیست، نه صد تو سه هست، نه سه با حد توی صد هست، سه که تو حده بی حده، سه که تو صده بی حده. اینطوری میگن یالا، و باید هم اینطوری گفت، خلاف اینو بگن شرک میشه.
یعنی این همهش لفظه، واقعا حقیقتش کسی نمیدونه، حقیقتش نگه خدا همجا هست. حالا این همون خاطر که برای ما هم چون خدا نیستیم و یه طور تدبیر تنید اینا که شما مثلا نگید یه آخر زوری که مثلا میزنن رو برم بلی باقر هم نمیشه.
خدا خدا همه جا هست یعنی همه جا حضور داره،
یعنی که در صحبت میکنه این من هم داره، یعنی لفظی که در صحبت من هستم اون یه جمعه هم خدا بود از خدا ما بود این حرکتی هم میکنه جمعه هم این جلو خداست.
شما جلوه میفرمایید ولی معنای جلوه را اراده نمی کنید. اگه معنای جلوه را اراده کنید مشکلی نداره.
خدا
را
از خدا منزل نکنید، شما خدا را ما منزل می کنید، ما نمی کنید منزل کنید خدا را اگه از خدا می کنید منزل باشه،
منزل باشه یه دسترسی به من نداشته باشه،
ما نمی کنید ما منزلش بکنید به خاطر این دست توی شب نیفتید ما عبود نمی ترسیم خدا
حتی
هم
داریم
که
بی محدودیت
خدا نیست،
برشان یا محدودیت. بله که این مطلب روشن،
حالا هرچی هست مطلب
روشن نیست. تو بطفا خیلی تعبیرها رو گاهی طوری میارن که مهمه، در اینجور موارد تعبیر خیلی دقیق باید بیاد، نباید مهم بیاد. بعضی اوقات آدم فکر میکنه که وقت گرفته میشه، مطلبی که باید گفته بشه گفته نمیشه، یه خود از مطلب کم میذاره و این عبارتهاش رهزن میشه. من معتقدم اینجاها نباید نگران وقت بود، اینجاها باید حرف گفت، اینجا باید تمام قیود آورد، چون یه قید و نگریم شنونده یه جور دیگه متوجه میشه. الان در بعضی کلاسایی که برای عرفان هست من نبودم، ولی اونجور که برام نقل میشه پیداست که گوینده به خاطر بعضی ملاحظات بعضی قیود حذف میکنه، وقت همین مشکل درست میکنه. قیود تماما اینجا باید بیان، تکران از تکرارم نباید نگران باشین، از گرفته شدن وقتم نباید نگران باشین. باید یک بار که گفتم قیود آوردیم بار دوم با قیود بیاریم، نباید کوتاه بیام. یه جایی از قیود نیارید، حذف کنید، تقدیر بگیرید، مخاطب متوجه میشه. اما اینجا جای خطرناکیه، باید تمام قیود رو تیش هست یا صورت نگیره. میگیم خدا هست در ما هست، خب بگو جلوه خدا در ما هست، چرا این حذفش میکنیم؟ ما مثال خداییم، ما در حضور خداییم. اینا تعبیرات باید همه طوری باشه که رهزن نباشه. نظر میکنم اینجا جای خطره، خیلی خطره، باید خیلی الفاظو گفت. حالا گاهی آدم غافل میشه، یه وقت لفظی رو باید بگه نمیگه، اما یه وقت عمدن نباید حذفش کرد، بلا خطر از میکنم زیاده و تأثیر خیلی بدی داره. حالا چرا عرفا رو اینقدر رد میکنند و نجس میدونند این حرفا، در حالی که اینجوری که مدن رد میزنم حرف مشکلی نیست، این که ما داریم میگیم حرف مشکلی نیست. به هر کدوم از فقها هم بگی نمیگن نجس، کلمات حذف شده، تقدیر گرفته شده، به مخاطب واگذار شده فهمش، یه نفرم نفهمیده، خلاف فهمیده، رضا گفتن نجسه یا حکم نجاست کردن. توجه میکن که پس باید اینجا کلمات خوب گفته بشه، نباید حذف بشه، و الا همین مشکلی پیش میاد که برای عرفا الان پیش آمده، در حالی که وقتی به کلماتشون مراجعه میکنید ملاحظه میکنید خودشون میگن ما اصلا نمیگیم خدا در خلق هست، ما خلقو خدا نمیدونیم، جزی از خدا نمیدونیم، ما معتقدیم که خلق کلمه خداست. یعنی خدا خودش رو تو خلق نشون داده، نه قرار داده. خیلی فرق میکنه خودش رو تو خلق قرار داده باشه یا خودش رو تو خلق نشون داده باشه، خیلی با هم فرق داره.
خلق خود جای خدا رو تنگ نکرده، یعنی توی حرف زنی که مثلا خلق این جای خدا رو تنگ میکنه، این هم درست نیست. نه خلق خدا رو کنیم، من اینکه خلق جای خدا رو تنگ کنیم،
جا یعنی چی؟ جا یعنی چی؟ شما رو سودانی خدا و ما رو جس فرض میکنیم. اگه منظورتون از جا مرتبه است، هیچ کی تو مرتبه خدا نیست، مرتبه او بی‌نهایته. اگه مرادتون از جا مرتبه است درسته، ولی اگه مرادتون از جا همین جایی که ما میگیم غلطه، اصلا خدا جا نداره که بخواد جا شما پر کرده باشه. جا منظور مرتبه است، منظورتون از جا حتما مرتبه است. شما خودتون دارید میگید تنه میزنه به اون میگه با شناخ، این تنه میزنه یعنی جا رو، یعنی شما جا رو به معنی جا گرفتید. نه جا به معنی جا نیست، تنم به هم نمیزنن، اصلا به هم برخورد نمی کنن.
شما داریم زمینه از ما را با حد همون در نظر بگیریم، از خدا نیست، اگه جهت خدا نیست، اگه جهت خدا هست، خدا که همه جا هست، اگه جهت خدا نیست چون که درش حد مشخص کرد،
همه جا هست، یعنی تو همه مراتب خدا هست، منتها چی رو تو هست، چی جور حضور داره، بله درست. اما هست یعنی جلوه کرده یا خودش آمده، جلوش هم که باشه کافیه.
جلوش
هم
که شما کلمه این بار جلوش هم خودش هست دیگه، جلوش همیشه خودش هست.
شما اول میگفتی این جلوش هست، حالا که دیدید من مقاومت میکنم دیگه همه چی رو باشتی کنار. یه جلوش هست یعنی چی؟ خودش هست خوبی که خرابتر شد.
شما یه بخش رو نظر بسن میگیریم و یه بخش رو خدا نمیدونیم، میگیم به این جلوش این ما ترجمه باشه
مقابله
آیتی که کرده آیت جلوه آیت یکیه آیت مثال جلوه نمونه لفظ. حکایت همه اینا درستیه
آیتش لفظه
لفظ جلوه با خود فرق میکنه حکایت با خود فرق میکنه این خود خداست یا حکایت از خداست
جلوه خدا که میگیم جلوه خدا خود خدا هست و نیست
نه جلوه خدا خود خدا نیست
احسن خود خدا نیست به تمامه نیست خود خدا هست و خدا هست
به جزء هم نیست نه خود خداست به تمامه نه خود خداست به جزء
نه به جزء ولی از خدا که
خود خداست به حکایت
شما یه از خدا بودنشون میگه جلوه
خود خداست به حکایت یعنی حاکی از خداست همین خودم نیست از کلمه خودم هم بی خود بکار میبرم این که من معطل میشم سر این بس بخواد این که مهمه ولرد میشم میره
جلوه تحصیل دیگه آمیانش قدرت
نمایش قدرت تنها نه نمایش قدرت نمایش علم نمایش حیات نمایش خیلی چیز هست یکیش نمایش قدرت که یه اون چی؟ یهول و بین المرء و قلبه یعنی چی؟ یعنی خدا تو قلب مؤمنه تو قلب مؤمن که ما قائلیم خدا تو قلب مؤمنه تو یعنی چی در اینجا؟ بله تو قلب مؤمنه شما توجه به خدا چون میکنید خدا تو قلب
نه اینم یه خیلی دور شد اینم دور شد یعنی یه چیز دیگه باید عزیزه هست نه غلول ما قائلی مثلا میگه خدا رو دیگه جایی مکان نه فقط میگه به توجه هست خدا اونجا حضور داره دیگه حالا به یه معنی ها شما میگه مثلا تلوه یا هرچه هست ما این حضور داره
حضور قیومی رو ما قبول داریم حضور حلولی رو قبول نداریم حضور جز را هم قبول نداریم که ما جز باشیم اینجور حضور رو ما قبول نداریم حضور قیومی رو قبول داریم همون حضور اشرافی مرتبه ایست احاطه داره به مقیه مرات احاطه نه احاطه جسمی احاطه هندسی اینا مراد نیست
احاطه کامل تو ذرات
نه
حضور خدا
هست حضور خدا هست بله ذرات ذراتش حضور هست نه این کلمات کلماتی که گفته میشه عرض میکنم حکایت از حلول میکنه نمیخوام بگم شما اراده کردید کلمات کلمات خوبی نیست کلمات رو باید درست بیاریم که گیر نکنه
توجه ما به خدا حضور خدا
بله چرا میگه خدا در قلب مؤمنه چرا نمیگه تو قلب کافره
حالا اگه کسی توجه نکنه خدا اونجا حضور نداره
نه
نداره کسی توجه به خدا نکنه خدا تو قلبش نیست
نه احاطه یه حرف دیگه است عرض میکنم اینی که اینی که ما میگیم خدا در قلب مؤمنه این معنیش چیه چرا نمیگیم در قلب کافره اونی که شما میگید در همه هست در همه موجودات خدا حضور به اون معنا داره که یعنی احاطه داره
ما
اما این که شما میفرمایید من عرض میکنم که وقتی من توجه به خدا میکنم خدا تو قلب من هست شما این انکار میکنید در حالی که در قلب کافر نیست در قلب مؤمن هست در قلب کافر نیست اخلاقی نیست واقعیه
در
این
قرآن در این آیه که چی نداره که کلمه مؤمن نداره
اون نه اون یهوله حرف دیگه است بس در اینه که خدا در قلب مؤمنه یعنی چی اینا مؤمن توجه میکنه در قلب کافر نیست اون توجه نمیکنه ما وقتی توجه به خدا بکنیم ولی من نمیتونم با لفظ بیان کنم وقتی توجه به خدا کنیم اصلا خدا رو تو قلبمون میابیم
یعنی خدا یه توجهی ویژه‌ای غیر از توجه وجودی
و نه فقط توجه باشه یعنی آدم فکر میکنه فقط یه توجهیه ولی وقتی توجه به خدا میکنید برگردید به قلبتون مراجعه کنید خدا تو قلبتون میابید حال چه نوع یافتنه نمیدونم بالاخره این فقط توجه خالی نیست توجه خالی نیست که مثلا من بدونم توجهی شده، بلکه با توجه اصلا یافت میشه خدا. و این توی غیر مؤمن نیست، خدا نمیاد تو قلب اون. اما این آمدن نه به معنای اینه که خداوند اونجاست، حضور داردش هم درسته، ولی حضور رو باید بدونیم که معنا میکنیم.
حضور
داره
اونجاست. بله؟ اونجاست نه، اینکه
حضور داره اونجاست. حضور داره و به خاطر همین هم مشهوده، اونجا مشهوده. تو
اگر ما توجه به خدا نکنیم، تو فلسفه، تو اخلاق، خدا حضور داره.
نه، حضور تکوینی، حضور تکوینی هست.
اخلاقش نمازه نداره تو اخلاق. اگه چیز کنه
خدا یه توجه خاص بده میکنه، اون توجه خاص داره، توجه قیومی خدا با همه هست، با مون، با کافر، با مسلمون، با جماعت، اینا که شما خودتون بهتر مون مشروع بگیرد. خب بگذاریم، پس مطلب تقریبا گفته شد. حالا در پایان بحث امام سه تا از خصوصیاتی جسم رو ذکر میکنه و همچنین صورتی رو که مربوط به جسمه و با نفی اون سه خصوصیت تأکید میکنن نفی جسم بودن خدا رو. یه خصوصیت تجزیه، یکی تناهیست، یکی تزاید و تناقصه که حدث مربوط به کم بند، حدث خصوصیت مربوط به کم بند ابتداءن و مربوط به جسم هم به توسط کم. پس جسم این خصوصیات رو داره، اینا از لوازم جسم هم. چون کم از لوازم جسم هم. اینا از لوازم کم هم. از کم جدا نمیشن، کم هم از لوازم جسم هم. از جسم جدا نمیشه، پس اینها از لوازم جسم هم. وقتی امام اینها رو نفی میکنه در مورد خداوند، قهرن جسم بودن نفی میشه، بار دیگر دوباره نفی میشه، یعنی تأکید در نفیه.
استاد شما در رابطه با اصالت ماهیت درست کردیم چون ایجاد که هست فرد نسبت به طبیعت ده. چون اگر فرد باشه خب ممکن این اشکال منتفع شد که بگیم این فرد دیگر را جمع کرد و حالا در ماهیت طبیعت هم این اشکال بشمه، چون تبایی طبیعت که نیست، حالا اون تبایی متعدد است، اون طبیعت دیگر را جمع کرد.
منظور از طبیعت جسمه، نه جسم خاص. اگر خداوند جسم باشد، اون وقت لازمش اینه که هر جسمی رو که خلق کند با طبیعت خودش یکی باشد. منظور جسم مقید نمیگیم، جسم خود جسم، خود جسم. خدا اگر جسم باشه، هر جسمی رو خلق کند طبیعت خودش رو خلق کند، طبیعت خودش رو. اینجا منظور از طبیعت، طبیعت جسمه، نه طبیعت مثلا بدن انسان، طبیعت کذا و کذا که اینا جسمای خاصن. منظور جسم خاص نیست، منظور خود جسمه. خب خداوند اگر جسم باشد و بخواهد طبیعت جسمو بیافرینه، یعنی خودش رو آفریده، چه خودش هم همین طبیعت داره. اینا
خب جسم مقابل عرض میگرفتن،
یعنی جسم جوهر میگرفتن، نه جسمی که ما تو ذهن اون هست، نه همین جسمی که الان در نظر ما هست، همین جسم. این یه طبیعتیه دیگه، یعنی جوهر قابل عباد سلاسه، این جسمه. اگر خداوند که این چنین باشد بخواد جعل کند، طبیعت جسم رو جعل میکنه، چون بحث اصلا در جسم، کار به جسم خاص ما نداریم. کسی نمیگه خدا حالا جسم چیه، اون که گفته خدا جسمه گفته خدا جسمه، نگفته چه جسمی. البته بعضیشون هم تعیین کردن جسمی مانند جسم انسان، کسانی که قائل به جسم بودن خدا یک بار مطلق گذاشتن، گفتن جسمه، تعیین نکردن چیه. ولی بعضی گفتن جسمی است از قبیل جسم انسان، ولی خب بالاخره همشون طبیعت جسمی رو خدا قائلن. و خداوند اگر جسم باشد و هر جسمی رو بیافرینن، طبیعت جسم آفریده، لازم میاد خودش آفریده باشه، که خودش هم طبیعت جسمه، لازم میاد کسی آفریننده خودش باشه. صفحه 218 است، این سطر 4. متنون قال قول تو رابی میگه بعد از اینکه امام قول هشام رو رد کردند و من فهمیدم که خدا نه صورت است نه جسم است، گفتم چی باید گفته بشه؟ یعنی برای خدا چی اطلاق کنیم؟ جسم که اجازه ندادید، صورتم اجازه ندادید. حضرت میفرمان مجسم و مصور رو بر خدا اطلاق کن، یعنی خالق الجسم و خالق الصوره. قلت فما اقول، قال لا جسم ولا صورتون و هو، یعنی بل هو مجسم الاجسام و مصور الصور. اینو بهش بگو. البته امام نمی فهمن بگو، ولی چون اون پرسیده چی بگم، امام اینو در جواب گفتن، به نظر میشه که تجویز میکنن که اینه بگو. بنابراین ما اگر توقیفی هم باشیم، اسماء الله رو توقیفی بدونیم، چون نماینده شاره یعنی وسیع شاره داره به ما اجازه میده که بگو مجسم الاجسام، بگو مصور الصور، پس این اسمو میتونیم بهش اطلاق کنیم، حتی اگه توقیفی باشیم. اگه توقیفی نباشیم که اطلاق میکنیم، چون که اجازه برسه چه نرسه، وقتی خداوند رو دارای یک صفتی میبینیم اون صفت بهش اطلاق میکنیم. اگه توقیفی هم باشیم باز میتونیم اطلاق کنیم، به خاطر اینکه امام در اینجا به نحوی دارن اجازه میدن. قال لا جسم ولا صورت و هو مجسم الاجسام و مصور الصور. تعبیر توجه کنید، مجسم اجسامه نه موجد الاجسام، یعنی ماهیت رو میده. همین اسارت المعاویه به همین عبارت ها تمسک میکنه، نه فرموده موجد الاجسام موجد الصور، فرموده مجسم الاجسام یعنی جسم دهنده، نه جسم دهنده به معنی این که جسم رو میسازه بعد جسم بهش میده، بلکه جسم دهنده یعنی او رو جسم میسازد، مثل همون زیر فم رکی هست که باها عرض کردن. نه اول فم رکی یعنی دهنه شاه رو گشاد بکنه بعد زیغ کنه، بلکه از اول تن میکنه. اینم که مجسم الاجسامه نه یعنی چیزی رو بیافرینه بعد جسمش کند، بلکه با جعل بسیط او رو جسم میکند، نه با جعل مرکب که اول خودش رو بیافرینه بعد جعل دوم بیاره با اون جعل دوم جسمش کنه که میشه جعل مرکب. خداوند جسم رو به جعل بسیط میافرینه، یعنی جسم میافریند نه چیزی که بدن با بعدن با جعل دیگه جسم شود. پس منظور از مجسم اینه که از اول جسم رو ایجاد میکند یا جسم رو جعل میکند.
نمیگم
جسم جعل میشه،
وجود
همچنین میشه،
بعد به
طبعش ماهیت هم ماهیت جعل میشه. اصالت وجودی اینطور میگه، اصالت وجودی
میگه
وجود
هم محبت نداره،
وجود جسمی جعل میشه. بعد
مجسم میشه موجود میشه، موجود میکنه جسم.
تعبیر رو عرض میکنم، تعبیر ظاهرش اینه که مجسم یعنی جسمیت دهنده به جعل بسیط، نه موجد الجسم. اصالت وجودی میگه موجد
الجسم. شما جسمیت دهنده،
جسمیت دهنده سی بله، مجسم یعنی چی؟ جسمیت دهنده به جسمیت دهنده معنیش اینه که اول وجود بهش میده بعدن جسمش میکنه.
موجد جسم، موجد جسم،
جسمیت دهنده یعنی موجد جسم. نه، یه وقت لازمه جسمیت دادن ایجاد جسم اون حرف دیگه نیست، ولی جسمیت دهنده به معنی وجود دهنده جسم نیست. جسمیت دهنده یعنی جسم را جعل میکنه. این همون دیگه فرق اصالت وجود اصالت ماهیت
دیگه. این نمیشه
شما اگه تعیید بده به اصالت ماهیت، چون فاسد وجود را داده. البته ما اینجا میگیم که منظور همون ایجاد جسمه، ولی ظاهر عبارت با اصالت ماهیت سازگار تر از با اصالت وجوده. ظاهر عبارت سازگاره، اون تو وقتی ما میخوام منش کنیم میگیم ایجاد کننده ای چیست، ولی دیگه ظاهرش که اصالت ماهیته، ظاهرش اصالت ماهیته. حالا شما دارید درس بگنیم به موجود الجسم، شما اونی که تو ذهنتونه میخواد از عبارت استخراج کنه.
هر کسی که مجسم یعنی چه؟ یعنی ایجاد کننده
جسم. نه دقیق دقیق معنا کنید. مجسم یعنی ایجاد کننده جسم. مجسم یعنی جسم ساز. ساز یعنی وجود. خب بله. اصالت الماهوی که نمیگه وجود، اصالت الماهوی که نمیگه وجود نباشه. اصالت الماهوی میگه ماهیت رو وجود دادن، ماهیت رو وجود دادن. اصالت الوجودی میگه وجود رو جل کردن. اصالت الماهوی میگه به ماهیت وجود دادن. این مجسم اصالت الماهوی رو میرسونه، ظاهرش نمیشه این کار کرد. از میکنم شما اونی که شما اونی که تو ذهنتون واضحه اونو میخواد از عبارت استخراج کنه. موجد الجسم نگفته موجد الجسم، گفته مجسم الاجسام. این فرق میکنه با موجد الجسم. ما
گفتیم
خب جسم ساز دیگه. جسم ساز یعنی اصالت ماهوی. جسم ساز یعنی جسم را موجود کردن. این جسم وجود کردن حرف اصالت الماهویه. و اصالت الوجود میگه وجود محدود جسمی را ایجاد کرد.
تحلیلاشون کلمات
من خودتون فکر کنید نمیدونید از کجا این مطلب رو در میارید. از مجسم الاجسام چطور شما اصالت الوجودی در میارید؟
اصالت الماهوی در میارید چون قابل توجیه
در میارید که میتونن استفاده کنن.
لم یتجزع و لم یتناهی و لم یتزاید و لم یتناقص. خداوند تجزیه نمی شود مثل جسم که تجزیه می شود. بعد مرحوم قاضی سعید از اینجا استفاده می کنه که حرف فلاسفه درسته که گفتن جسم متصل است. حرف زیمقراطیس درست نیست که گفته جسم منفصله. اگر جسم منفصل باشه که تجزیه نمیشه، جسم متصل تجزیه میشه. ولم یتناهی و خداوند متناهی نمیشه، چون جسم بالاخره تموم میشه، متناهیه. ولم یتزاید ولم یتناقص. تزاید و تناقض که خاصیت کم است و به توسط کم خاصیت جسم می شود، او هم برای خدا نیست. وقتی خدا جسم نبود این خاصیت رو نداره. با نفی این خاصیت رو داره جسمیت رو نفی می کنه. اولا هم نفی کرد، حالا دو مرتبه تأکید هم نفی می شه. شرحان هذا بیان و طریق ثانی فی الابطال، یعنی ابطال جسم بودن خدا و همچنین صورت بودن خدا. و تقریر این طریق ثانی اینه که قبول نداریم حسری را که در قول هشام آمد که گفت الاشیاء شیئان، گفت اشیایی که در جهان میبینید دو تا بیشتر نیستن، یا جسمن یا فعل جسم. ما اینو قبول نداریم، این انحصار رو قبول نداریم. یه سومی هم داریم که نه جسمه نه فعل جسمه، بلکه سازنده این دوتاست. چطور ابطال کرد حصر رو، چطور من کرد حصر رو؟ به بیان قسم سالس. به بیان قسم سالس متعلق به منعه. منع حصر به این بود که قسم سالس رو بیان کرد. قسم سالس چیه؟ هو ان لا یکون جسمن ولا فعل جسمن، نه جسم باشد نه فعل جسم، بلکه مجسم باشد و مصور. چرا قسم سالس رو بیان کرد؟ چون جا برای بیانش بود. جسم و فعل جسم طرفه نقیض نبودند. اگر طرفه نقیض بودند جا برای قسم سوم نبود. ولی چون این دوتا طرف نقیض نیستند، امام قسم سوم براشون درست کرد، یعنی بیان کرد. لعنهو، این لعنهو تعلیل برای به بیان قسم ثالثه. چرا بیان کرد قسم ثالث رو؟ یعنی چرا قسم ثالث داشته باشیم؟ لأنه لم یقع شعنین است. لم یقع یعنی جسم و فعل جسم لم یقعا فی طرف نقیز، در دو طرف نقیز واقع نبودن که اجازه وجود سوم را ندند. لذا چون در طرف نقیز نبودند اجازه سوم داده می شد. امام هم بیان فرمود که سومی وجود داره، بل هو فاعل الجسم و صوره. صورت رو توضیح میده، التي زعم انها فعل الجسم. این صفت صورت، صورتی که هشام گمان کرد که این صورت فعل الجسم. کدام هشام؟ هشام نحکم، هشام این سالم که صورت خود خدا میدونست. هشام ابن حکم که با او داشت بحث میکرد گفت صورت فعل خداست، فعل جسمه، پس و فعل مخلوقه، پس تو اگر میخوای خدا را از بین این دو شی انتخاب کنی نگو صورته، اگه بگی صورته معنیش اینه که خدا را مخلوق قرار دادی، بگو جسمه که خالق صورت. امام میفهمد همونطور که خالق صورت خالق جسم هم هست، پس نمیتونه صورت باشه نمیتونه جسم باشه. و من البین که مجسم جسم یعنی جائله جسمن بالجر البسیط. ببینید چی معنی میکنه، جسم را جسم قرار دادن منتها نبا جعل مرکب که یک بار درستش کند بار دیگر جسمش بسازد، بلکه به جعل بسیط یعنی از همون اولی که جعلش میکنه جسم جعلش میکنه. مجسم یعنی جائل جسم.
قاضی
سعید اصالتون محابی، قاضی سعید اصالتون محابی خیلی هم طرفداری میکنه، برای اصلا تصدیح میکنه به اصالتون محابی ماهیت. ممن البین ان مجسم الجسم یمتن ان یکون جسمن و الا، یعنی اگر جسم باشد یلزم ان یکون فاعلن نفسه، لازم میاد فاعل خودش باشه. جعل وجود که اصالت الماهی قبول نداره، میگه جعل ماهیت میشه، جعل ماهیت یعنی اعطای وجود، اما نه جعل وجود. جعل افراد را هم قبول نداره، بلکه جعل ماهیت قبول داره. جعل ماهیت یعنی طبیعت، جعل افراد مال اصالت الوجوده. اصالت الوجود نه که وجود در همه جا مشخصه بلکه این شخصه. اصالت الوجود میگه شخص وجود جعل میشه، ولی اصالت الماهوی نمیگه شخص ماهیت جعل میشه، میگه ماهیت جعل میشه. پس جعل افراد رو به الارض میدونه، جعل طبیعت رو به ذات میدونه. خداوند اگر جسم باشد و بخواهد جسم بیافریند، یعنی طبیعت جسم بیافریند، طبیعتی که شامل خودش هم هست، شامل خود خدام هست، وقت لازم میاد خداوندی که طبیعت جسمه طبیعت جسم بیافریند، یعنی خودش رو بیافریند. یمتن ان یکون جسمن به الا یلزم ان یکون فاعل نفسه. بنابر آنچه که حق است، حق چیه؟ دوتا مطلب. یک، من ان الجعل للطبیعه اولا، من اینطوری باید میگفتم. دو مطلب، یکی این که الجعل للطبیعه، دوم اولا رو دوم میگرفتن، یعنی مطلب دوم میگرفتن. جعل للطبیعه است، جعل للوجود نیست. جعل للطبیعه است اولا، یعنی لافراد طبیعت نیست. دو تا مطلب دیگه، جعل للطبیعه است یعنی جعل وجود نیست، جعل طبیعه اولا هست ولی الافراد ثانیا هست، یعنی جعل افراد نیست، فقط جعل طبیعت. جعل یعنی جعل طبیعت، جعل طبیعت هست اولا ولی الافراد هست بلر هست. خب اگر خدا جسم باشد و جسم یعنی طبیعت جسم بیافریند، خودش را آفریده. همین مطلب در صورت هم هست، خدا اگر صورت باشد و صورت بیافریند، چون طبیعت صورت میآفریند به خودش هم پردی از طبیعت صورته، پس لازم میاد صورت صورت پیدا بشه، یعنی خودش خودش جل کرده باشه. همون اشکالی که در جسم بودن خدا داریم، همون اشکال در صورت بودن خدا نیست داریم. خب استدلال همون شد. امام میخوان تاکید کنن مفاد این استدلال رو، یعنی میخوان نفی جسمیت رو تاکید کنن یا نفی صورت رو، خصوصیاتی رو که مربوط به صورت یا جسم نفی میکنن و از این طریق خود جسم و صورت هم نفی میشه. ثم نفع علیه السلام لوازم جسم رو نفع عن الله تعالی. لوازم جسم چیست؟ من انه رو بیان لوازم نگیرید که الان من گفتم لوازم جسم چیست، این مسامحه بود. من رو بیان برای لوازم نگیرید، بیان برای نفی بگیرید. نفی لوازم چیست؟ عبارت است از انهو لا یخبر از تجزی. خود لوازم تجزیه، تناهی و زیاد نقصانه، اما نفیش لا یخبر و تجزیه. پس من انهو بیان نفی لوازمه. من انهو لا یقبل و تجزی، خدا تجزی قبول نمی کنه، تنهایی قبول نمی کنه، زیاد و نقصان هم نمی پذیره. بقید سبق ذالک بالبیانات اللاغه فی المجلد الاول، این مطلب در اونجا گذاشت. وعلم که قول خدا، قول امام که فرموده لم یتجزا، اشعار دارد به اینکه جسم امر متصله، نه امر منفصلی که کنار هم قرار داده شده باشه، نه منفصلاتی که کنار هم قرار داده شوند چنانچه زیمغراتیس و پیروانش میگویند. از کجا اشعار دارد این لم یتجزا به اتصال جسم؟ به این اشعارش به این جهته که اگر چیزی متصل نباشه تجزیش معنی نداره. اگر چیزی تجزیه بالفعل داشته باشه، بالفعل جز جز باشه، اینو ما از هم جداش کنیم، که از کنار هم جداشون کنیم، اینا که صدق نمی کنه که تجزیه کردیم. اینا از اول جدا بودن، منطقه مجاور هم قرار گرفته بودن، حالا ما مجاورتشون رو به هم میزنیم. آیا این معنیش اینه که تجزیهشون کردیم؟ نه، باید متصل باشن تا تجزیه صدق کنن، و اگه منفصل باشن تجزیه صدق نمی کنن. گفتم ایشون مجاورت رو به هم زد، نمیگن تجزیه کرد. لأن قبول تجزیه انما یکونو لما لیس له جزء بالفعل، نسبت به چیزی تجزیه حاصل می شود که متصل باشد و اجزای بالقوه داشته باشد. اجزای بالفعل اگر داشته باشه اتصال توش هست، انفصال توش هست، یا تجزیه توش هست، دیگه معنی نداره که بگیم تجزیه داد، تجزیه کرد، بلکه باید بگیم تماس رو، مجاورت رو به هم زد. متنون این دلیل سومی که میخوام بخونیم، امام میفرماید که اگر خداوند جسم باشد فرقی بین خالق و مخلوق نخواهد بود. حالا اینو باید توضیح بریم چطور فرق باقی نمیمونه، چطور بین خدا و خلق فرق باقی نمیمونه، اینو انشاءالله باید توضیح بریم و تبیین کنیم که چه فرقی است بین این دلیل سوم و دلیل دوم. این دلیل سوم رو که ما توضیح میدیم خیلی به دلیل دوم نزدیک میشیم، ولی لذا حتما لازمه که فرق بین دلیل دوم و سوم رو بیان کنیم. ما در وقت توضیح دادن اگر نزدیک شدیم به دلیل دوم، اشکال نکنید که این چه فرقی کرد با دلیل دوم، خودمون بعدا فرقش رو بیان میکنیم. من اینجا مطالب رو توضیح نمیدم تو متن امام، چون تو شرح اشاره کاملا توضیح داده میشه. متن رو همینطور مجمل میخونم، توضیحش انشاءالله اونجا هست میکنم. لو کان کما یقول، اگر اونطور باشد که هشام میگوید لم یکن بین خالق و مخلوق فرقی، لازم میاد که بین خالق و مخلوق فرق نباشه. اگه خدا جسم باشه، مخلوق هم جسم باشه، فرقی بین خدا و خلق نیست. دلیل دوم همینو میگفت. ولا بین المنشأ و المنشأ، فرقی بین منشأ و منشأ هم نیست. حالا آیا این دوتاست یا یکی؟ خالق و مخلوق با منشأ و منشأ فرق میکنن یا نه؟ لکن نبو و المنشأ، لکن نبو و المنشأ یعنی تالی باطله. لو کان کما یقول میشه مقدم، لم یکن بین خالق و مخلوق فرقی، یا لا بین المنشأ و المنشأ فرقی میشه تالی. لکن نهو هو المنشأ یعنی منشأ هست، منشأ دیگه نیست، یعنی فرق حاصل هست. این میشه بطلان تالی. نتیجه میگیریم که کان کما یقول درست نیست، مقدم باطل، یعنی کان کما یقول درست نیست، حرف هشام درست نیست. تا اینجا استدلال تموم میشه، تا لکن نهو هو المنشأ استدلال تموم میشه و نتیجه گرفته میشه. بعد دوباره امام میفهمد فرقون، این فرقون جواب یه سوال مقدره، که اون سوال مقدر باید توضیح بدیم جواب شو بیاریم، که اینم چرا تو خود شرم میاد من دیگه اینجا مطلب مطرحش نمی کنم. فرقون بین من جسمهو و صورهو و انشاهو، به این دو طرف می طلبه. کلمه ایست که دو طرف باید پشت سرش بیاد، بین چزا و چزا. گاهی کلمه بین رو در اون طرف دوم تکرار می کنن، گاهی به همون بینی که بر سر طرف اول آوردن اکتفا می کنن. بین من و زید فاصله زیاد است یا فاصله کم است یا هرچی، گاهی اینجور گفته میشه بین من و زید، گاهی هم گفته میشه بین من و بین زید. ولی بالاخره بین باید دو طرف داشته باشه، حالا چه کلمه بین رو تکرار بکنیم چه نکنیم. اینجا دو طرفش چیه؟ یکی من جسمه هست، یکی من صبره هست، اینا که همشون یکی هست. زمیر جسمه، زمیر جسمه و صبره و انشأ مستترش برمیگرده به خدا، زمیر بارزش هم برمیگرده به جسم. پس همه یکیه، جسمه من جسمه هو، من صبره هو، من انشأ هو یکیه. البته زمیر بارز برمیگرده به من که مراد از من خداست. پس اون طرف دوم بین کجاست؟ بعدن میفهمن حذف شده. بین الجسم، فرقون بین الجسم و بین من جسمه و صبره و انشاه. حالا این چه اشکالی رو داره دفع میکنه؟ از کدام بعدم میگم. از کان لا یشبه شیئون و لا یشبه و شیئن، این تعلیل برای فرقون. اما در ضمن فرق بین دلیل دو و سه هم داره بیان میکنه. از کان لا یشبه شیئون و لا یشبه بشیئن، چیزی به خدا شباهت نداره، خدا هم به چیزی شباهت نداره. چرا دو طرف فرمود؟ هم شباهت خدا به خلق رو نفی کرد، هم شباهت خلق به خدا رو نفی کرد. این چه تفاوتی داشت؟ دو تا تفاوت درست میکنن تو شرح انشاءالله میاد که چه فرقی بین این دو تا بود که امام دو تا رو جدا کردن. این عبارت فرق بین دلیل اول و دلیل فرق بین دلیل دوم و سوم رو بیان میکنه. در دلیل دوم محضور این بود که خداوند و خلق هر دو تحت یک کلی و تحت یک طبیعت مندرج میشند. دارم به فرق اشاره میکنم، البته تفصیلش بعدا میاد. ولی در دلیل سوم محضور مشابهت خدا و خلق بود، نه اندراج این دو تحت یک طبیعت. در دلیل دوم اندراج این تو تحت یک طبیعت محضور بود، در دلیل سوم مشابهت خلق و خالق محضوره. و اینو میدونید که اگر در دلیلی کوچکترین تغییر پیدا بشه، این دلیل رو میشه با دلیل قبل متفاوت دید. پس اگر یک جا محضور رو اندراج تحت کلی قرار بدیم، یک جا محضور رو مشابهت قرار بدیم، این دو تا بیان میشه و میتواند دو تا دلیل باشه. علت این که ما دلیل دو و سه رو فرق میذاریم همینه، ولی دلیل دو و سه خیلی به هم نزدیکند. در این عبارتی که ما میخونیم یقولا داره، در بعضی نسخ یقولو نداره. یقولو اگر باشه به هشام برمیگرده، یقولو نه به کی برمیگرده؟ دو تا هشام بیشتر که نداریم جمع آورده ما. ممکنه جمع بیارد دو تا اراده کند، ولی به دو تا زمین جمع بر نمیگرده. ممکنه کلمه جمع باشه، به جمع منطقی دلالت کنه بر دو فرد، ولی ضمیر جمع به دو فرد بر نمیگرده. الان ضمیر جمع داره بر میگرده، یقولون ضمیر جمعه. لذا مرحوم قاضی سعید سعی میکنه اینطور بگه: هشام، هشام ابن حکم و هشام سالم، و هر کس که قائل به مشابهت خدا و خلق و مشارکت خدا و خلق بشود. این و هر کس هم اضافه میکنه که ضمیر یقولون برگرده به جمع. بعدم بیان میکنه، میگه چون بیان امام تنها قول هشامو، هشام نجم و هشام سالمو رد نمیکنه، هر کس که مثل اونا فکر کنه قولش رد میشه. به همین جهت است که ولو در کلام راوی دیگران نیامدن، ما دیگران رو اضافه کردیم. چون درست در کلام راوی فقط هشام بن حکم و هشام بن سالم آمده و ظاهر جواب اینه که در اون دوتا رو رد میکنه، ولی چون دلیل و جوابی که امام میآورن هم بر علیه هشامان تموم میشه، هم بر علیه دیگرانی که مثل هشام فکر میکنن تموم میشه، لذا ما کلام امام رو عام میگیریم، یقولون هم به همه برمیگردیم. شرحون هذا هو طریق الثالث فی الرد، یعنی رد هشامان. قوله کما یقول، ای کما یقول هو هشام، و کاف کما به معنی مثل ما جداست، ما موصوف است. این کما دو تا کلمه است، یکی کاف که معنی مثل، یکی ما. لذا چون ما مای موصول است، مای کافه نیست، یا مای موصوف است، من طبیعیه پرسرش میاره، من ان الله جسمان. این من ان الله جسمان بیان ماست، چون ما کافه نیست. اگه ما کافه بود بیان نمیخواست، چون ما موصول است یا موصوف است بیان میخواد. ما یقول و هشام چیست؟ حالا کاف رو بردارید، ما یقول و هشام چیست؟ من ان الله جسمان. و در نسخ کافی به جای کما یقول داره کما یقولون. در نسخ توحید کما یقوله، ولی در نسخ کافی کما یقولونه به صیغه جمع. ای کما یقول و هشامان من الجسم و سوره، این بیان ماست. هشام ابن حکم قولش عبارت از این است که خدا جسمه، هشام ابن سالم قولش عبارت از این است که خدا صورته. بعد مرحوم قاصد اضافه میکنه و کل من یقول، این کل من یقول عطف بر الهشامانه، کما یقول الهشامان و کل من یقول به اشتراکش این معنلا فی معنی من المعانی، که میگوید خدا با کسی یا کسی با خدا، مشترک در هر معنایی، میخواد در وجود، در علم، در هر چی یه جور شباهتی بین خدا و خلق بذاره، چه شباهت در ذات بذاره، چه شباهت در صفت بذاره، چه شباهت در فعل قائل بشه، بالاخره این کلام امام رو رد میکنه. چون امام نفی مشابهت میکند به طور مطلق، نه نفی مشابهت در ذات تنها یا در صفت تنها یا در فعل تنها. و ذالک یعنی این که من کل من یقول و به اشتراک شی رو اضافه کردم، عطف گرفتم بر هشامان تا صیغه جمع درست کنم. و ذالک این عطفی که من گرفتم به خاطر این نیست، دلیلی که امام بر علیه هشامان آورده این عمومیت داره، اون گروه دیگر هم رد میکنه. و ذالک یعنی این کل من یقول رو من آوردم، یا اینکه امام به کل من یقول هم توجه دارد، به خاطر این است که دلیلی که امام ذکر کرده عام است، یعنی فقط هشامان رد نمیکنه بلکه هشامان و غیر هشامان رد میکنه. حالا میفهمد و تقریر رو، یعنی تقریر این طریق سالس که اینو باید بزنیم بچه هست.